بسم الله الرحمن الرحيم
تعارض الأدلة عرفنا فيما سبق إن الأدلة على قسمين وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الأول التعارض بين الأدلة المحرزة. خب ایشون در اولی که وارد شد فرمودن که دلیل ادله بر احکام شرعیه که در علم اصول ازش بررسی میکنیم دلیل بر حکم شرعی دو قسمه، گاهی دلیل شرعیه گاهی دلیل عقلیه بر حکم شرعی. خب هر کدوم رو بحث کردیم، دلیل عقلی کجایه؟ گفتیم از راه ملازمات. دلیل شرعی کجایه؟ گفتیم دو قسمه، دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی. خب اینا رو ثابت کردیم که حجت، مثلا ظواهر کتاب حجت، خبر ثقه حجت، و بعد گفتیم که بله دلیل بر حکم شرعی هم یا محرزه یا غیر محرز. محرزش را هم توی اون دو قسم دلیل شرعی و دلیل عقلی سخوندیم، بعدم رسیدیم به دلیل غیر محرز. دلیل غیر محرز هم سه تا دلیل بزرگ پیدا کردیم، براءت و استصحاب و منجزیت علم اجمالی که همون اشتغال باشه. الان در خاتمه علم اصول به این مسئله برمیخوریم که گاهی این ادله ای را که خواندیم چه محرزش و چه غیر محرزش، گاهی دو تاش با هم تعارض میکنه. وقت تعارض کرد چه کار کنیم؟ تعارضم کلن سه قسم میشه به طور کلیش. گاهی دو تا دلیل محرز با هم تعارض میکنه، دو تا خبر واحد، دو تا ظواهر کتاب با هم تعارض میکنه، چیکار کند مجتهد؟ یک. گاهی دو تا دلیل غیر محرز با هم تعارض میکنه، براءت با استصحاب، استصحاب با اشتغال، اشتغال با براءت، یا دو تا براءت با هم تعارض میکنه. اینجا وظیفه ای ما چیه؟ این دو قسم، قسم سومش مخلوطه. اگر گفتم مخلوطه چی جوریه؟ محرز با اصل عملی که غیر محرز با هم تعارض میکنه. اینا رو باید به طور اجمال وظائف و احکام و مقرراتی که از طرف شریعت در علم اصول ثابت شده برای مجتهد، اینها رو باید بدانیم. ولذا شروع میکنه میفرماید اولین بار تعارض بین دو تا دلیل محرز. این تعارض بین دو تا دلیل محرز هم چند قسمه. تعارض یعنی مطلق برخورد که در یه مورد هر دو تا با هم برخورد داشته باشه. گاهی جمع امکان داره، جمع عرفی از قبیل عام و خاص، از قبیل حاکم و محکوم، که یه طور معنا میکنیم که هم عمل به حاکم کرده باشیم هم عمل به محکوم، یا هم عمل به عام کرده باشیم هم عمل به خاص. اینجا بازم نوبت به احکام باب تعارض نمیرسه. اینجا یه برخورد ابتدایی بود، یه نزاع لفظی داشتن، زود حلش کردیم، دیگه نوبت به برخورد عملی نرسید. گاهی هم نه، طور این دوتا با هم برخورد داره که قابل جمع نیست، اون وقت اونجا نوبت میرسه به این که احکام باب تعارض را باید تطبیق کنیم. تعارض الادله عرفنا فی ما سبق، ما در گذشته فهمیدیم ان الادله علا قسمین و هما اون کدوم ادله. مراد این که میگه ادله، ادله چی؟ ادله احکام شرعیه بر دو قسمه، و هما الادله المحرزه یک، و الاصول العملیه. یکیش ادله محرزه بود، دیگری اصول عملیه، که این اصول عملیه را ادله غیر محرزه هم میگفتیم، دو تا اسم داشت. و من هنا یقع البحث تارتن، و از همین جاست که واقع میشد بحث در مقام برخورد و تعارض. بحث در دو جا واقع میشه، گاهی در دلیل محرز گاهی در غیر محرز. این مقام سومش هم اینه که یه طرف محرزه یه طرف غیر محرزه. اینجا چیکار کنیم؟ و من هنا یقع البحث تارتا فی التعارض بین دلیلین من الادله المحرزه. ما ثابت کردیم که خبر واحد حجته. دو تا خبر زراره آمده، یکی میگه این شی واجبه، یکی میگه این شی حرامه. در این شی که هر دو تا با هم تعارض کرده، به کدومش عمل کنیم؟ چیکار کنیم؟ این یکی. و اخرى فی التعارض بین اصلین عملیه، این اصل دو تا اصل عملی با هم تعارض دارد. براءت میگه این شی پاکه، استصحاب میگه این شی نجسه. اینجا با کدومش عمل کنیم درباره این شی؟ و ثالثتا فی التعارض بین دلیل محرز، یک طرف خبر زراره و یک طرف هم براءت اصل عملی. مثلا فالکلام فی ثلاث نقاط نذکرها، ذکر میکنیم ما این سه نقطه را، فی ما یلی تباعا، با همین کیفیت، با همین ترتیب. بله، که اول تعارض بین ادله محرزه را بیان میکنیم، دوم تعارض بین اصول غیر محرزه را بیان میکنیم، سوم تعارض بین دلیل محرز با اصل عملی ان شاء الله. خب قسم اول التعارض بین الادله المحرزه و التعارض بین دلیلین محرزین. معناه، معنای تعارض چی؟ آقا تعارض میکنه دو تا دلیل محرز، اصل تعارض رو معنا کو. میفرمون معنایش اینه التنافی بین مدلولیهما، تنافی باشد بین معنای این دو تا دلیل، یعنی قابل جمع نباشه، که شارع هم معنای او رو فرموده باشد و هم معنای این، امکان ندارد. این تنافی بین معنای هر دو. و هو علی اقسام، و این برخورد بین دو تا دلیل به حسب معنا علی اقسام، چند قسمه، یعنی بعضی اقسامش قابل حل و فصله که نوبت به تعارض دائمی نمیرسه، بعضی اقسامش بله نه نوبت میرسه به تعارض. منها ان یحصل فی نطاق الدلیل الشرعی اللفظی، یکی از اون اقسام تعارض اینه که واقع بشد در دائره دلیل شرعی لفظی بین کلامین صادرین من المعصوم، تعارض واقع شده بین دو تا کلامی که هر دو تا صادر از معصومن. یه روایت میگه فرض فرمایین که نماز ظهر واجبه در زمان غیبت، یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، و از این طرف ما یقین داریم که روزی جمعه دو تا نماز بر ما واجب نیست، که هم ظهر واجب باشد و هر دو تا اینم خبر واحد معتبر صحیح حجت. چیکار کنیم اینجا؟ تعارض واقع. آیا به خبر اولی فتوا بدیم؟ فتوا بدیم در زمان غیبت نماز ظهر واجبه، یا به روایت دومی فتوا بدیم؟ فتوا بدیم که در زمان غیبت نماز جمعه واجبه. چیکار کنه مجتهد؟ حالا حضرت عالی نماینده مجتهد چیکار میکنی؟ فتوا میدی که هیچ کدوم واجب؟ چی جور جمع کرد؟ نه جای جمع نیست اینجا، تباین با هم. و منها ان این یک قسم، دو تا هر دو طرف معارضه دلیل شرعی لفظیه. و منها ان یحصل بین دلیل شرعی لفظی و دلیل عقلی، معارضه واقع شده بین دلیل شرعی و دلیل عقلی. مثلا ها ولو مربوط به احکام شرعیه فرعی نیست، حالا از باب نمونه برای تقریب ذهن. بله، دلیل عقلی میگه خداوند جسم نیست، برای اینکه جسم باشد لازمه جسم ترکیبه، لازمه ترکیب نیازی به اجزای احتیاج، و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، با هزار و یه دانه دلیل ثابت کردیم که خداوند جسم نیست. ولیکن ظاهر دلیل شرعی، ظواهرم که گفتیم حجته، ظاهر دلیل شرعی میگه و جا ربک و الملک صفا صفا، ملک هر دو طرف استاده. اینجا تعارض بین دلیل عقلی قطعی و این ظهور آیه، اینجا کدامش چیکار کنیم؟ کدامش مقدمه و کدامش رو باید ول کرد؟ این و منها ان یحصل بین دلیلین عقلیین، بین دو تا دلیل عقلی تعارض واقع می شود. خب این شرایط کلی که در کجاها ما بفهمیم در این موارد تعارض واقع شده یا نه، می فرماید یک شرط کلی داره و اون اینه که هر دو طرف معارضه دلیل قطعی باشد، محال بینشان تعارض واقع بشه. برای این که معنایش اینه که ما هم قد داریم به اون طرف و هم قد داریم به این طرف، دو تا قد به یک شی در آن واحد، قد داشته باشیم این واجبه، قد داشته باشیم که این در آن واحد حرامه، این قطعی به متناقضینه و این مستحیل تحققه، اصلا امکان نداره. این شرط رو هم در نظر بگیر. پس اگر تعارضی هست حتما یا هر دو طرف ظنیه یا لااقل یه طرف. حالت التعارض بین الدلیلین لفظیین، فی حالت التعارض بین الدلیلین لفظیین توجد قواعد، پیدا میشه قواعدی که نستعرض فی ما یلی عددا منها ما متعرض تعدادی از اون قواعد میشویم که در حین تعارض مجتهد باید چه کار کند. یک، من المستحیل، این شرط اساسی را هم داشته باشین، من المستحیل ان یوجد کلامان للمعصوم، دو تا کلام برای معصوم پیدا بشد که یکشف و کل منهما، کشف کند هر کدامی این دو تا کلام به صورت قطعیه ها، نه به صورت زنی ظهور، نه نص باشد، دو تا کلام معصوم نص باشد، سندن متواتر باشد، مثلا دو تا روایت متواتر قطعی و دلاله با هم تعارض کنه، یا دو تا نص قرآن. قرآن خوب از نگاه سند قطعیه، اگر از نگاه دلالت هم قطعی شد، دو تا آیه قطعی و دلاله امکان محال با هم تعارض کنه، اصلا امکان ندارد. بله، کل منهم به صورت قطعیه عن نوع من الحکم، کشف کند از نوعی از حکم، یه آیه بگوید این شی واجبه، یه آیه بگوید این شی حرام، که یختلف عن الحکم الذی، که این دومی کشف کرده از حکم آنچنانی که مختلف است از اون حکمی که اولی کشف کرده بود. کلام آخر. خب این محاله، چرا محاله آقا؟ میگه معنای این تعارض اینه که ما قطع، خب فرض ما اینه دلیل اول مفید قطعه، پس به معنایش قطع پیدا کردیم که مراد اشاره اینه، از دلیل دومم قد پیدا کردیم، یعنی قد پیدا کردیم این شی در آن واحد هم واجبه و هم حرام، همچو کاره همچو حکم را شارع جعل نمی کنند. لأن التعارض بین کلامین صریحین، بین دو تا کلامی که هر دو تا صریح باشد و قطعی باشد، از این قبیل، از این قبیلی که مفید قد باشد، یؤدی الی وقوع المعصوم فی التناقض، این مؤدی میشه به این که نعوذ بالله معصوم رسول اکرم یا ائمه اطهار دو تا حکم متناقض را جعل کرده باشد، و این محاله و مستحیل. این یک. پس شرط اساسی یادتان که نرفت، اگر دو تا دلیل قطعی بود محاله که بینشان تعارضی واقع بشه. دوم، قد یکون احد الکلامین الصادرین من المعصوم نسا، گاه یک طرف قطعی دیگری ظنیه، احد الکلامین الصادرین من المعصوم نسا، یکیش نص قطعی صریحه و قطعیه، و یدل الاخر، و اما اون دیگری که معارض اینه او ظهوره مفید ظن، یدل الاخر به ظهوره بر علاما، بر یه حکمی که اون حکم ینافی، منافات دارد اون معنای صریح، لذالک الکلام را، اون معنایی که صریح بود برای کلام اول. هو یه مثال که مطلب برای ما روشن بشد، و مثاله ان یقول شارع فی حدیث مثلا یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء، جایز برای صائم این که ارتماس در ما کنه، روزه دار بره زیر آب شنا کند. هو یجوز چیه معنایش؟ رخصت دیگه. این دلالت یجوز بر رخصت قطعیه یا ظنی؟ جای شکی نیست، قطعیه، برای که ما احتمال نمیدیم یجوزو به معنای یحرمو آماده باشد، یا یجوزو به معنای همو یحرمو، برای که در دیگه در اباحه که جواز هست، در کراهت که جواز هست، در استحباب که جواز هست، در وجوب که جواز هست، امر این یجوزو دائره بین این که مولا از یجوزو حرمت را اراده کرده باشه یا جواز را، به کدامش صراحت داره؟ یک درصد، نیم درصد هم احتمال حرمت در لفظ یجوزو نمیره. این میشه قطعی، دلالت میکند بر جواز قطعا. فل کلام الاول دال به صراحت، دلالت میکند به صراحه علی اباحه الارتماس للصائم، بر این که زیر آب رفتن اشکالی نداره، حالا مکروه باشه ممکنه، خود در زمین مکروه هم جواز هست علی کلی. خب اما کلام دوم میگه حرامه، منتها نه به صراحه، به صراحه نمیگه حرامه، بلکه به ظهور میگه حرامه. و الکلام الثانی یشتمل على صيغه نهی وهی، و این صيغه نهی رو در باب نواهی خوندم که تدل نه به صراحتها بلکه به چی؟ به ظهورها على الحرمه. بله، از اون طرف میگه لا ترتمس فی الماء، این لا ترتمس ظهورش در حرمته، و الا احتمال کراهت هم درش میره، برای اینکه نهی خیلی جاها در کراهت استعمال. لأن الحرمة هي أقرب المعاني، حرمت أقرب معانيه بسوي صيغه ني، و إن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا، ولو که امکان داره در کراهت هم مجازا استعمال شده. اگر در کراهت استعمال شده باشه، بین این دو تا دلیل اصلا تعارضی نیست، اولی میگه جایزه، دومی هم میگه بله جایزه، ولکن در ضمن مکروه، هیچ اشکالی نداره. نتیجه اینه که ما فتوا میدیم که ارتماس مبتل صوم نیست، جایزه ولیکن با کراهت، جواز با کراهت، هیچ اشکالی با هم نداره. فینشأ التعارض بین صراحت النص الاول، ایجاد میشه تعارض بین صراحت النص اول در اباحه و ظهور نص دوم در حرمت. چرا؟ برای اینکه اباحه و حرمت لا یجتمعان، اباحه با چهار تای دیگر یجتمعان، اما اباحه با حرمت لا یجتمعان. و فی هذه الحاله، در این حالت اگر حضرت عالی مجتهد بودی چیکار میکنی آقا؟ میفرماد اینجا هم در حقیقت نوبت به احکام باب تعارض نمیرسه. اینجا خب در حقیقت تعارض بین قطع و زن، قطع حجته و زن، قطع وقتی حجت شد اون قطع قرینه میشه برای اینکه این زن کذبه. قطع پیدا میکنیم که این زن کذبه، یعنی این ظهور کاذبه. وقتی ظهور کاذب بود دیگر حجیتی نداره. به این معنا قطع پیدا میکنیم که این روایت مرادش حرمت نیست، در حرمت که ظهور داره این کاذبه. پس مقصودی روایت چیه؟ کراهت. نه این معنایش اینه که اصل روایت صادر از امام نشد، نه، روایت صادر از امام شده، خبر واحد، شخص واحد دروغ، خبر ثقه، ثقه دروغ نمیگه، حمل میکنیم بر کراهت. قشنگ هیچ با هر دو تا روایت عمل میکنه. و فی هذه الحاله یجب الاخذ بالکلام الصریح القطعی لانه یؤدی، این مؤدی میشه الى العلم بالحکمش شرعی. از روایت اول ما قد پیدا کردیم که مباحه ارتماس، فنفسر الکلام الاخر، روایت دوم را تفسیر میکنیم در پرتو روایت اول. و نحمل صیغه النهی فیه علی الکراهه، حمل میکنیم صیغه نهی را در نص دوم بر کراهت. چرا بر کراهت حمل میکنیم آقا؟ میگیم مراد امام کراهته، برای اینکه با هم تعارض نکنه. در حقیقت به هر دو روایت عمل کردیم. لکی ینسجم، منسجم بشد، سازش پیدا کند با نص صریح قطعی، که اون نص صریح قطعی دال بر اباحه بود. و علی هذا الاساس یتبع الفقیه فی استنباطه قاعده عامه، پیروی میکند شخص فقیه که حضرت عالی باشی در 200 سال آینده، این پیروی میکند فقیه در استنباطش قاعده عام را پیروی میکنه. و هی اون قاعده عام کدامه که فقیه همیشه پیروی کند آقا ازش؟ و هی الاخذ بدلیل الاباحه، اباحه به معنای رخصت، یعنی ها، نه اباحه به معنی خاص. خب اینا هم آقایین در نظر دارن ها، اباحه دو معنا داره، یا اباحه به معنی الاخذ یا اباحه به معنی عام. اگر مقصود روایت دوم اباحه به معنی الاخذ باشه، خب اباحه به معنی الاخذ هم با کراهت قابل جمع نیست. یه شی در آن واحد هم مباحه به معنای اخص باشد و هم مکروه. گفتن که احکام خمسه همشون با هم تضاد داره، یعنی دوتایش در یه عمل قابل جمع نیست. خب پس اینجا که میگه اباحه با کراهت تضاد نداره، کدام اباحه مراده؟ اباحه به معنی عام. اباحه به معنی عام یعنی چی؟ رخصتی در فعل، رخصتی در فعل گاهی در ضمن کراهته، گاهی در ضمن وجوب، گاهی در ضمن استحباب، گاهی هم در ضمن اباحه بالمعنى اخص. خوب یاد بگیر آقا. بله کجا شد؟ و علی هذا الاساس و هي الاخذ بدلیل الاباحه والرخصه، این رخصه قرینه بر اینه که مراد از اباحه، اباحه بالمعنى عام است. بله و رخصه. اذا عارضه، زمانی که معارضه کند این دلیل رخصت را، دلیل آخر که اون دلیل دیگر یدل علی حرمه یا یدل علی وجوب، منتها اون دلیل دیگر یدل بر حرمت، به صیغه نه، یعنی نه به صراحه بلکه به ظهور. صیغه نه ظاهری در حرمت بود دیگه، نسی که در حرمت نبود، به صیغه نه او امر، لان الصیغه ليست صریحه، برون که صیغه چی؟ صیغه نه صریح در حرمت نیست، چی صیغه امر صریح در وجوب نیست. و دلیل الاباحه و رخصه صریح غالبا، غالبا صراحت در جواز دارد. این یک دو تا قاعده. قاعده سوم، قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه احد الكلامين اضيق نطاقا، بازم یه مورد سوم آقا، یه قاعده ای داریم به نام قاعده قرینه و ذل قرینه، دو تا روایت با هم ابتداءً با هم متعارض به نظر میرسد، ولی وقتی خوب تأمل میکنیم میبینیم نه، دومی قرینه بر اولی معنای اولی رو یا کوچیک میکند یا بزرگ و با هم سازگار میشه، بازم از تعارض خارج میشه. قد یکون موضوع الحکم الذي يدل موضوع حکم چنانایی که دلالت میکرد بر اون موضوع احد الکلامین موضوع حکم از یقن تاقن از یقص دائره اش و اخص دائرتن من موضوع الحکم الذي از موضوع حکم آنچنانهی که یدل علیه دلالت میکند بر اون حکم الکلام الاخر. مراد از کلام آخر یعنی روایت اولی، روایت اولی دلالت میکند بر یه حکمی که این حکم موضوعش عام، ولی روایت دوم دلالت میکنه بر یه حکم ضدش که اون حکم ضد موضوعش کوچکه. و مثاله، مثال واضحش اینه، ان یقال فی النص در روایت اول گفته الربا و حرامون. اینجا حکم چیه؟ موضوع چیه؟ آقا زود بگو، هیچی بگو. اینجا اصلا نه موضوع دارد و نه حکم دارد. الربا و حرامون، حکم حرمت، نگفتم احکام خمسه؟ یکی از احکام خمسه چیه؟ خب معلومه حکم حرمت. موضوع چیه؟ ربا. ربا هم عامه، اسم جنس دیگه، اطلاق داره تمام رباها را. بله، بنده با جناب عالی با معامله کنم ربوی شامل این ربا و حرامون، با پدر، با مادر، با پسر، با برادر، با شریک، با هر کس انسان. ربا یعنی معامله با زیادتی، معامله با زیادتی کنیم، این دلیل اول میگه چی؟ حرام. موضوعش هر معامله ربویه، این یک موضوعش عام. اما روایت دوم، و یقال فی نص آخر الربا بین الوالد و ولده مباح، و الربا بین والد و ولد مباح. این موضوع چی آقا؟ حکمش اباحه. موضوعش چیه؟ کدام ربا؟ یک فرد ربا که ربای بین والد و ولد باشه. اما نه، با حاجی خانوم اگر بخواد معامله ربوی بکنیم چی؟ حرامه. با پسرمون اگر معامله ربوی بکنیم چی؟ حرامه. با شریکمون، با اهل سوق و بازارمون اگر معامله ربوی بکنیم حرام. فقط یه دانه معامله ربوی خارجه، اون کدومه؟ نه؟ پسر با پدر. حالا ربایی که حرام نیست، حتی بعضی ها میگفتن که بله پسر میتونه بره از جیب پدر پول بدزدد، این دزدی برایش حلال، برای اینکه مال پدر و پسر را کسی تقسیم نکرده. ولی این معنایش این نیست که این فتوای بنده عملا این کار باشه که حضرت عالی بعد پی این کار بری. ها الربا بین الوالد والد، فالحرمه التي يدل عليها النص الاول، حرمتی که دلالت میکرد بهش نص اول، موضوعها عام، موضوعش عام، برای اینکه کل رباهای، لانها تمنع به اطلاقها، من میکند به سبب اطلاقش از معامله ربوی. ربوی یعنی چیا؟ ربوی در ربا در لغت به معنای زیادتی، هر بیع و شرایی که با زیادتی باشد یا هر قرضی که با زیادتی باشد. بله، مع ای شخصین، با کی معامله ربوی حرامه؟ با عینک دار، با بی عینک، با ایورکود دار، با عمامه، مع ای شخصین. والاباحه فی النص ثانی، و حالان که اباحه در نص ثانی موضوعها خاصون، یک فرد معامله با زیادتی را حلال میکند. لانها تسمحو، اجازه میدهد به ربا، رخصت میدهد به ربا بین والد و ولدش خاصتن. و فی هذه الحاله خب این دوتا دلیل آقا خوب توجه کنید، در نظر ابتدایی که با هم تعارض داره در کجا؟ اگر گفتین تعارضش در کجایه؟ هیچ گیر کرد آقا، در معامله ربوی فرزند و پدرش. نص اول چی میگفت؟ میگفت همه حرامه، از جمله این. نص دوم چی میگه؟ پس تعارض هر دوتا در بقیه معاملات ربوی نیست، برای اینکه بقیه معاملات ربوی رو نص اول تنها شامل، نص دوم اصلا به اشکاری نداره. در کجایی که هر دوتا با هم برخورد میکنه آقا؟ بگو. در معامله ربوی بین فرزند و پدر. اینجا با هم تعارض میکنه. وقتی در این مورد با هم تعارض کرد، این مورد در این مورد کدامش حجته؟ میفرماید که خب جای شک نیست که اینجا خاص حجته، این قاعده عام و خاص. اون اولی با عموم میگفت این حرامه، این دومی به صراحه میگه این حرام نیست مباح. وفي هذه الحالة تقدم النص الثاني مقدم مش النص الدوم على الأول لأنه يعتبر برانك النص الدوم لحاظ مشه گفته میشه به وصف این که نص دوم اخصه از نگاه موضوع از اول، چون که اخصه خاصه نسبت به دلیل اول، يعتبر قرینتن علیه، قرینه بر نص اول حساب میشه. به چه دلیل؟ به دلیل ان المتکلم، به دلیل این که متکلم لو اوصل کلامه الثانی، اگر متصل کند کلام دومش را به کلام اول، یعنی این مخصص را منفصل بیان نکند، متصل بیان کند، بگوید الربا حرام الا بین الوالد و ولده، این همش یک کلامه. از این الربا و حرام الا الربا بین الوالد و ولده شما چی میفهمید؟ جای شکی نیست که مخصص متصل اصل عام رو نمیگذاره که در این فرد ظهور پیدا کنه، اصل از اول ظهورش در بقیه معاملات منعقد میشه، نه در این معامله ربایی بین والد و ولد. اگر متصل کنه پیوند بدهد کلام دومش رو به کلام اول، فقال الربا، بس بگوید ربا در تعامل مع ای شخص حرامون الا یا ولا بأسه، على کل متصل بگوید ولا بأسه به این ربا بین الوالد و ولده، لابتل الخاص مفعول العام، هر آینه باطل میکند خاص تأثیر عام را. تأثیر عام چی بود؟ همه را شامل شد، از جمله همه کدوم بود؟ این فرد را، این تأثیرش را در شمولش برای این فرد باطل میکنه، یعنی این فرد را شامل نمیشود. وقد عرفنا سابقا، و اینم قبلا ما شناختیم، ان القرینه تقدم على ذل قرینه، قرینه هر چه ضعیف باشد بر ذل قرینه، هر چه قوی باشد مقدم میشود، سواء کانت متصله او بگو منفصل. تا اینجا دو تا قاعده ای که به درد خور بود، بلکه سه تا قاعده را خواندیم. حالا از آقا سوال کنم، هر سه تا قاعده را فراموش کرده. قاعده اول، بین دو تا دلیل قطعی محاله که تعارض واقع میشه. اگر دیدین دو تا دلیل قطعیه، بفهمین که بینشان تعارض قطعا نیست. یک. قاعده دوم، یکی قطعی باشه دیگری ظنی، همیشه قطعی مقدمه بر ظنیه. پس در اون مثالی که عرض کرده بودم، دلیل قطعی داریم که خداوند خالی از جسم، ظاهر آیه داریم که میگه وجاء ربک والملک صفا صفا، اونجا کدومش مقدمه؟ بلا شبه دلیل عقلی مقدمه، و ما فتوا میدیم که خداوند جسم ندارد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. خب پس آیه چی میگه؟ میگیم این آیه از خلاف ظهور مراده. جاء ربک یعنی جاء امر ربک، جاء عظمت ربک، جاء سلطنت ربک، این به این معنی، این میشه خلاف ظهور. آیه رو حمل میکنیم بر خلاف ظهور. اینم قاعده دوم. قاعده سوم که از همه لذیذتر و شیرین تر، ولو کسی مشتری نداشتی هیچ، بله، قاعده سوم اینه که هر وقت عام و خاص باشد دو تا دلیل متعارض، خاص اون موردی که با هم برخورد داره، اون مورد رو از عام خارج میکنیم میدیم به خاص، به عام در بقیه موارد عمل میکنیم، به خاص هم در اون مورد. این هم از مورد تعارض خارج است و قشنگ. نویسا متقدم الخاص علی العام تخصیصا للعام، و نامیده میشه تخصیص عام، تقدیم خاص بر عام از باب تخصیص عام، اذا کان عمومه ثابتا بعدات من ادوات العموم. و این تقدیم خاص هم دو جوره، اصطلاحا و الا نتیجتا یکیه. اگر اون دلیل اول از ادات عموم داشت، این دومی رو خاص میگن. اگر اون دلیل اول عام بود، ولیکن عامش به ادات عموم نبود، بلکه به مقدمات حکمت بود، از باب اسم جنس، از باب اطلاق، این دلیل دومی رو که خاصه، اینه اسمش رو خاص نمیگیم. چی میگیم؟ مقید میگیم. این دلیل دوم مقید، دلیل اول مقید میشود. و یسمى تقدیم الخاص علی العام از باب تخصیص عام نامیده می شود اذا کان عموم اون دلیل اول ثابت باشد به ادات من ادوات العموم و تقیید له و این تقدیم قرینه بر ذل قرینه تقیید اون دلیل اول حساب می شود اذا کان عموم اون دلیل اول ثابت باشد بل اطلاق یعنی به مقدمات حکم و عدم ذکر و یسمى الخاص فی الحالت الاولى مخصصا در حالت اولی اسمش مخصصه و در حالت ثانی اسمش بگو خود در حالت اولی اسم دلیل دوم مخصصه اسم دلیل اول چی میشه؟ مخصص دیگه در حالت دوم اسم دلیل دوم مقیده اسم دلیل اول چی میشه؟ باریکالله و فی الحالت ثانی مقیده و علی هذا الاساس یتبع الفقیه پیروی می کند فقیه در مقام استنباط این قاعده عام را که هر جا عام خاص باشد اونجا نوبت به تطبیق باب الا ان العام والمطلق یذل حجتان این معنایش این نیست که عام و مطلق از حجیت افتاده به کلی دیگه اصلا به اشکاری نداریم نه این عام 50 تا فرد داره در 49 تا فرد الانم حجت بهش عمل میکنی فقط در اون فردی را که ازش خارج کردیم در اون فرد حجت نیست و الا در بقیه حجت هیچ جای شکی نیست یذل حجتن فی غیر ما خرج در غیر اون فرد پنجاهمی که اون فرد پنجاهم را از تحت عام خارج شد باسته چی خارج شد؟ گیر کرد آقا به تخصیص و تقیید از لا یجوز رفعیت عن الحجه زیرا که جایز نیست رفعیت از اون عامی که حجته الا به مقدار فرد پنجاهم نسبت به 49 فرد دیگه جایز نیست ما دست از ظهورش برداریم گفته که الربا حرام خب یک فردی از ربا معامله بنده با حضرت عالی معامله زید با عمر معامله بکر با خالد اینا با هم معاملات ربایی میکنن چی دایی داریم که به الربا و حرام اینا رو شامل نمیشه یا درباره اینا حجت نباشه ظهور که داره و کل ظهور اینم که حجت الا به مقدار ما تقوم الحجه بله نسبت به فرد پنجاهم که ربا بین پدر و پسر باشد اون به مقدار اون چنانه‌ای که تقوم الحجه قائم شده حجت بر علی الاقوى تقوم الحجه الاقوى علی الخلاف علل چه اشتباهی ها لفظ علا اشتباهه الا به مقدار ما تقوم الحجه علی الحجه الاقوى علی الخلاف حجت اقوا برخلاف برخلاف این الربا و حرام اون حجت اقوا برخلاف این آمده در کجا آمده آقا در یک فرد که ربایی بین والد و ولد باشه راجع به افراد دیگر که حجت اقوا نیامد لا اکثر خب اینم قاعده چندم شد آقا سه تا قاعده قاعده چهارم میفرمایم بازم یه جای دیگر هم تعارض نیست آقا در کجای در جایی که قاعده چهارم باشه او قاعده چهارم چیه مگر قاعده چهارم حاکم و محکوم هر جا دو تا دلیل در ابتداعا با هم در یه مورد با هم برخورد داره ولیکن وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که نه این دلیل دوم یک فرد را به چنگش گرفت به زور از موضوع دلیل اول خارج کرد اینجا میشه حاکم و محکوم او یک فرد رو میدیم به دلیل حاکم بقیه افراد رو میدیم به دلیل محکوم نتیجه اینه که هم دلیل حاکم حجته و هم دلیل محکوم منتها یک عینکدار شد حاکم یکی هم بی عینه و قد یکون احد الکلامین دالا على ثبوت حکم لموضوع دلالت میکنه بر ثابت بودن یه حکم برای یه موضوع و الکلام الاخر ینفی ذلک کلام دیگر آمده نفی میکنه اون حکم را منتها نه در همه حالات بلکه فی حالت معینه در یه حالت معینه ینفی ذلک الموضوع نه اینکه حکمش رو نفی کند این میاد چکار میکنه آقا حاکم یعنی همون زور دیگه به زور به دیکتاتوری میاد این دلیل دوم چکار میکنه یک فرد رو از موضوع دلیل اول خارج میکنه نه از حکمش یعنی فی ذلک الموضوع و مثاله مثال واضحش این ان یقال فی کلامه در یک کلامی بگوید یجب الحج علی المستطیع خب اینجا خوب توجه کن موضوع چیه حکم چیه آقا حکم وجوب حج موضوع مستطیع نه حج حج متعلقه کی حج کنه پس موضوع چی شد موضوع وجوب حج مستطیع خوب توجه کردین گفت موضوع مستطیع حکمش هم وجوبه حج. خیلی خوب، این تمام افراد مستطیع رو شامله، یعنی از جمله زید مستطیع، بر زید واجبه یا نه حج؟ ما بودیم و دلیل اول میگفتیم بر زید چون مستطیع، میدونیم حج واجبه. بعد دلیل دوم آمد گفت که هم مولا، خود مولا میگه من زید رو مستطیع نمیدانم. خود زید رو که وقتی مستطیع ندانیست بر زید حج واجب میشه یا نه؟ قهرن حکمش که وجوب حج باشد مونده، منتها زید رو از وجوب حج خارج نکرد. چی خارج کرد؟ از موضوع وجوب حج خارج کرد. اینه میگن. خب اون وقت تعارض هر دو تا در کجا بود؟ حالا گیر کرده آقا پیدا نمیتونه جایش کرد. این دو تا دلیل در کجا با هم برخورد داشت؟ در زید برخورد داشت دیگه، در بقیه افراد که با هم برخورد، بقیه افراد ها مستطیع، مولا هم نگفته که مستطیع نیست، نفی هم نکرده. دلیل اول شاملشه، دلیل دوم اصلا شاملش نیست. سر زیده که دلیل اول میگه چون مستطیع حج بهش واجب، دلیل دوم میگه مستطیع نیست پس حج بهش واجب نیست. این زید رو با کدام بدیم آقا؟ اینجاست که دلیل حاکم درباره زید حجت، دلیل محکوم حجت نیست. تعارض هم نداره با هم، تموم شد. نه اون عام خاص، خاص میاد از حکم دلیل اول یک فرد رو خارج میکنه، این حاکم میاد نه جلوتر از حکم، یک قدم جلوتر میره. در حقیقت غرضش درسته، حاکم هم همون از حکم خارج کردنه، ولیکن به لسان به تعبیر از چی خارج میکنه؟ از موضوع. وقتی از موضوعش خارج کرد، حکمش خود به خود سالبه به انتفاع موضوع میشود. فرقش اینه، یه وقتی با عینک خارج میکند، یه وقتی بی عینک خارج میکنه. بله، یجب الجمع حج علی المستطیع. و یقال فی کلام آخر المدین لیس مستطیع. مدین شما عوضی مدین بگو زید. مولا گفته که زید، ما زید رو مستطیع میدونم، میلیونر ها کار چی میگن؟ یه چیزی از میلیونرم بالاتر، چی اصطلاحی داره ها؟ کارتله، کارتر، تل، تل چیه؟ خو خود آقام بلد نیست. حالا ما زید را میلیونر میدانیم ها، پس به نظر ما وجدانن زید چیه؟ مستطیع. ولیکن خب اون قانون گذار، خودی قانونی که گفته حج بر مستطیع واجبه، خودی قانون گذار گفته من زید را مستطیع نمیدونم. خب اگر زید رو مستطیع نمیدانی، پس حجم بهش واجب نیستی. المدین لیس مستطیعن، فالکلام الاول یوجب الحج علی موضوع محدد. کلام اول واجب میکند حج را بر موضوع محدد، بر مکلف معین. مکلف معین کدام آقا؟ ای باریکالله و هو المسئله. اونجا بوده، من خیال کردم از حفظ گفتی. والکلام الثانی ینفی صفت المستطیع. کلام دوم نفی میکنه صفت مستطیع را از زید مدین مثلا. فیؤخذ درباره زید که هر دو تا تعارض داشت، درباره زید کدام این دو تا دلیل حجته؟ فیؤخذ درباره زید بالثانی، به دلیل دوم. و یسمى حاکما و یسمى الدلیل الاول بیچاره. زور زوره دیگه، زور غالب نداره. و تسمى القواعد التي اقتضت، و نامیده میشه قواعدی که اقتضا دارد تقدیم احد الدلیلین رو بر آخر در این فقره و فقرتین سابقین به قواعد الجمع العرفی. حالا دیگه اصل رشته کلام دست حضرت عالی آمد، بگو بین دو تا دلیل وقت تعارض، تعارض مستقر، یعنی تعارضش مستقر، باید ما به احکام بابه، به قوانین، به قوانین باب تعارض. خب شما میدونید قوانین باب تعارض اینه که یکی رو میزنیم به دیوار، یه روایت رو از بیخ ول میکنیم، میگیم این روایت از امام اصلا صادر نشده. وقتی نوبت به این کار میرسد که این چهار تا قاعده نباشه، این چهار تا قاعده رو یه اسم مشترک داره یا نه؟ میگه بله، این چهار تا قاعده هم اسم همشون به نام جمع عرفی. پس دو تا دلیل که در قدم اول در یک فرد با هم برخورد داره، فوراً ما قوانینی باب تعارض را اعمال کنیم یا نه وقتی که جمع عرفی امکان نداشته؟ جمع عرفی چیه اگر کسی از شما سوال کرد؟ بگو حاکم و محکوم، بگو عام و خاص، بگو نص و ظاهر، نسل ظاهر که اون قاعده دوم بود دیگه، یکیش قطعی بود یکیش همه اینها را قواعد جمع عرفی میگن. قاعده پنجم آقا، اذا لم یوجد فی التعیین چی؟ فی النسین، زمانی که پیدا نشد فی النسین المتعارضین کلام صریح قطعی، اشاره به کدام قانونه؟ به کدام قاعده؟ نه اولی که خواهر دو تا قطعی گفتیم اصلا محاله، او در خارج وجود نداره، در روایات ما و در آیات ما اصلا وجود نداره. قاعده اولی رو بذار کنار تاخچه، این شروع کرده از قاعده دومی، زمانی که نباشد یک طرفش نص و قطعی، اشاره به قاعده دوم. ولا ما یصلح ان یکون قرینه علی تفسیر الاخر، این اشاره به قاعده سوم، یعنی عام خاص نباشد، قرینه و ذل قرینه نباشد، مخصصا له او مقیدا له او حاکما، این اشاره به قاعده چهارم. این سه چهار چیز اگر نبود فلا یجوز العمل به ای واحد من الدلیله، اینجاست که نوبت میرسه به قوانین باب تعارض. اینجا مجتهد حق نداره به هیچ کدام این دو تا روایت عمل کنه، مگر اینکه باید قوانین باب تعارض را تطبیق کند و پیاده کند. لانهما علی مستوى واحد ولا ترجیح لاحدهما علی الاخر. قوانین باب تعارض هم احکام کلیش سه قسم آقا، خوب توجه کن، یکی از این دو تا روایت مرجح دارد یا ندارد، از دو حالت خارج نیست، مثلا راوی یکیش اعدله، راوی یکیش مثلا یکی از این دو تا روایت موافق با مذهب سنی های یا موافق با عمومات قرآن، این سه تا مرجح. اگر از این دو تا روایت هر کدام ترجیح داشت اون میگیم حجت، اون دیگری رو میذاریم به دیوار، اگر نه مرجح نداشت هر دو تا مساوی بود هر دو تا رو میذاریم به دیوار، به هیچ کدامش حق عمل نداره. اینم حکم باب تعارض. حالات التعارض الاخرى، ببین چند ورق داریم آقا، دو ورق. درس فردا تمام میشه یا نه؟ تمام میکنیم انشالله با فردا، بس دیگه آقا. حالات التعارض وقت چی جوره؟ خب پس بخونیم آقا. آقا حالا که بنا شد آسان هم که بود دیگه، آسان بود یا نه آقا؟ و حالات التعارض بین دلیلی، بین دلیل لفظی و دلیل من نوع آخر او دلیلین من غیر الادلة اللفظیه لها قواعد و ایضا نشیر الیها ضمن النقاط التالیه. اما دو تا دلیل یا هر دو تا غیر لفظیه یا حد اقل یکش غیر لفظیه، این اگر تعارض کرد چیکار کنیم؟ مثل همون دلیل قطعی با ظاهر و جا ربک و الملک صفا صفا، دلیل عقلی تعارض کرد با دلیل ظاهر لفظی، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا میگه قواعد و مقرراتی داره. الاول الدلیل اللفظی القطعی، فرض میکنیم دلیل غیر لفظی قطعی نیست ولی دلیل لفظی قطعیه. الدلیل اللفظی القطعی لا يمكن ان يعارضه دلیل عقلی قطعی، این که اصلا با هم امکان نداره، برای اینکه معنای تعارضی دو تا دلیل قطعی یعنی ما قطع و متناقضین پیدا کردیم و این امکان ندارد. لان دلیلا من هذا القبیل اذا عارض نصا صریحا من المعصوم علیهم السلام ادى ذلك الى تکذیب المعصوم و تخطئه معصوم، و حالان که ما به حکم این که معصوم میدانیم، معصوم یعنی چی آقا؟ یستحیل الخطا و کذب علیه، خب و هو مستحیل. ولهذا يقول علماء الشريعه ان من المستحيل ان يوجد اي تعارض، هیچ تعارضی واقع نمیشود، بین النصوص الشريعه الصريحه، بین نص دو تا دلیل باشه که هر دو تا قطعی باشه تعارض واقع نمیشود، و ادله العقل القطعيه، و بین دلیل عقلی قطعی. و هذه الحقيقه لا تفرضها العقيده فحسب بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعيه ودراسه المعطيات القطعيه للكتاب والسنه. میفرماید که به چه دلیل آقا تعارض بین دو تا دلیل قطعی واقع نمیشود؟ میفرماید یه دلیل عقیدتی داریم از نگاه عقیده ما، یه دلیلم برهانی و عقلی داریم که اصلا کاری به عقیده نداره. دلیل اول که عقیده ایه و اون اینه که ما محال میدانیم کذب و خطا را بر معصوم، پس دو تا کلام معصوم که قطعی باشد با هم محاله که با هم تعارض کنه. برای اینکه تعارض کردن دو تا کلام قطعی امام معنایش اینه که امام نعوذ بالله نعوذ بالله تناقض گفته یا خطا کرده یا نعوذ بالله نعوذ بالله یکیش را کذبن گفته و هر دو تا بر امام محاله. این دلیل از راه عقیده ای ما، از راه مسلمان بودن ما. حالا فرض کو با قطع نظر از این که ما بر امام عصمت قائلیم، اصلا دلیل عقلی داریم که دو تا دلیل قطعی با هم تعارض نمی‌کنه. اون دلیل عقلی ما چیه؟ می‌فرماید استقرار که خدا از ما نگرفته. ما تمام آیات و روایات که در طول تاریخ از ائمه صادر شده وقتی به معانی اونها برمیخوریم میبینیم که دو تا روایتی که قطعی باشد و با هم برخورد داشته باشه، ما همچو چیزی از مرگ من خبر داریم، از همچو چیزی من اطلاعی نداریم. اینم خودش تجربه، استخرا کردیم و همچو دو تا دلیل قطعی معارض پیدا نکردیم. و هذه الحقیقه لا تفرضها، نه تنها این ثابت میکند و فرض میکند عقیده اسلامی ما که امام رو معصوم میدانیم، فحس تنها علاوه بر او دلیل دوم داریم، بل یبرهن علیها، مبرهن میشود بر این که دوتا دلیل قطعی با هم تعارض نمیکند. یبرهن علیها الاستقراء. اگر گفتین استقراء یعنی چی؟ تتبع آیاتو روایات در نصوص شرعیه و بررسی کردن معطیات قطعیه، اون معانی قطعی که از آیه و روایه در میاد. یه وقت معانی ظهور در میاد، خب بین دو تا ظهور ما قائلیم، میگیم گاهی تعارض واقع میشه. نه، اون معطیات یعنی اون نتایجی که قد داریم آیه اینه میگه، در اون نتایج قطعی بین آیات و روایات ما هیچ گاهی تعارض ندیدیم و نخواهیم. بگو فإنها جميعا، این آیات روایت جميعا تتفق مع العقل، با ادله قطعی عقلی متفقا، ولا يوجد فيها ما يتعارض، و هیچ پیدا نمیشه در ادله عقلیه با نصوص قطعی یه جایی که يتعارض نص شرعی مع احکام العقل القطعیه اطلاقا، اطلاقا وجود ندارد به هیچ وجه من وجود. قاعده دوم، اذا وجد تعارض بین دلیل لفظی و دلیل آخر لیس لفظی، بین دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی پیدا شده تعارض، ولا قطعیان، قطعی هم نیست، قدمنا الدلیل اللفظی، مقدم میکنیم ما دلیل لفظی را، لانه حجه، و اما الدلیل غیر لفظی فهو لیس حجه ما دام لا یؤدی الال قد. مثلا در یه موردی است روایت میگه، فرض بفرمین از باب نمونه ها عرض میکنم، ولو این ممکنه این مثال در فقه ما واقعیت نداشته شو واقع نشده، فرض کنیم یه روایت آمده خبر زراره حجت گفته که مس با تمام پا، با تمام دست باید روی پا واجبه، ظهورش اینه که واجبه با تمام، ولیکن ما گمان زن داریم که سیره در زمان ائمه سیره تشیع این بوده که گاهی با یه انگشتشم دو انگشتشم میکشیدن اکتفا میکردن، ولیکن قطع نداریم ها. اگر قطع پیدا کنیم که قطع پیدا میکنیم، این حکم شرعیه دیگه، این ظهور را ولش میکنیم، حمله بر خلاف ظهور میکنیم. نه، زن داریم، خب به مجردی که زن داریم، زن به سیره که خب حجیتی نداره، اون وقت مجبوریم که به همین ظهور روایت عمل کنیم. بس دیگه تا اینجا را میخوای چی ها؟